السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی و علا اهل بیته طیبین طاهرین، خصوصا بقیت الله فی الاراضین اجل الله تعالی فرجه الشریف، تقدیم به مقام بلند حضرت بقیت الله الاعظم و جهت تسلی ولی عصرمون حضرت حجت صلوات تقدیم کنیم. بیاد شهدای راه حق، شهدای انقلاب، شهدای جبهه‌های حق بر علیه باطل، و این شهید تازه گذشته سردار بزرگ سپاه اسلام شهید همدانی صلوات سوم رو تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان سخنانم در این چند شب، فرهنگ حسینی در برابر فرهنگ اموی است، و اینکه چجوری ممکنه فرهنگ اموی در جامعه‌ای که پیامبر، در بستری که پیامبر اکرم فرهنگ نبوی رو درست کرده، شکل بگیره و اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی دچار انحراف بشه. عرائضم سه بخش داره. بخش اول احکامه، بخش دوم عقائده، و بخش سوم همون محور اصلی فرهنگ حسینی سلام الله علیه. دیشب برادری که برای ذاکری دعوت بودن عذر داشتن، ذاکر اولمون، نمیتونستن تشریف بیارن، منبر یه مقداری طول کشید. اگر امروز امشب تشریف بیارند، ما انشالله منبر رو همون حدود 7 و 10 دقیقه بهشون تحویل خواهیم داد، اگر نه 7 و 20 دقیقه ذاکر دوم آقای ایرانی تشریف خواهند آورد. جهت سلامتی ذاکرین، واعظین این دستگاه عبدالله الحسین صلواتی خط کنید. محمد و آل محمد. اما مسئله شرعی توی نماز جماعت، فاصله بین افراد تا چقدر باشه تا نمازشون جماعتشون خراب نشه، فاصله بیش از اون مضر خراب میکنه. از اونجایی که هر شخصی ایستاده و خودش جز مأمومینه، بسته به اینی که از سمت راست وصل میشه به جماعت و امام جماعت یا از سمت چپ، بستگی به موقعیتش، بیشتر از 1 متر نباید فاصله پاش تا پای نفر کناری که واسطه اتصال او به جماعته. 1 متر، تعبیری که توی فقه ما اومده، به اندازه که یک گوسفندی که نشسته روی زمین، تقریبا 1 متر، بیشتر از این نباشه، و الا جماعت اون شخصی که بیشتر از اینه فاصله خراب میشه. تقریبا 1 متر. اما نسبت به نفر جلویی رو چجوری در نظر بگیریم؟ این نفر کناریمون بود، اما نسبت به نفر جلوییمون، از محل مهرمون تا پای نفر جلویی حساب میکنیم. اون 1 متر رو گوسفندی که توضیح داده. این نظر مشهور فقهاست. مراجع معمولا نظرشون همینه، بیشتر از این باشه او اتصالش به جماعت خراب شده. اما حضرت آیت الله مکارمی شیرازی نظرشون اینه که نه، همین که شما توی جماعت حساب میشید ولو فاصلت بیشتر از یه متره، اما جزء این جماعت حساب میشه، اشکالی نداره. این برای مقلدین ایشون خب راهکار خوبیه. یه دو تبصره کوچیک بگم. اگر من شک بکنم که آیا فاصله من با نفر بغلی یه متر شده، بیشتر شده، چون یکی دو نفر بین من و او تو نماز جماعت نمازشون شکسته بود رفتند، آیا الان فاصله من با اونا بیش از یک متر شده یا نه؟ میتونم بگم انشاءالله، خب چون متر که ندارم، متر انشاءالله بیشتر از یک متر نیست. اما اگه مطمئنی هست چه کنی؟ میتونی تو وسط جماعت هم، تو وسط نمازت هم یه مقداری راه بری به سمت راست یا چپ که باعث اتصالت میشه، به سمت قبله، از مسیر قبله، جهت قبله تغییر نده، خودتو به سمت راست چپ آروم بکش که اون فاصله چه بشه؟ کم بشه و پر بشه. صلوات خط کن. اما اون نکته عقیدتیمون، عرض کردم نکته عقیدتی توی دین ما از نکات احکام شرعی فرعی و حتی اخلاقیات مهمتره. عقاید مهمترین بخش دینه، باورها حساسترین بخش فرهنگه، بعد مسائل احکام، بعد مسائل اخلاقیاته. سرش هم اینه که این عقایده که توجیه کننده احکامه، توضیح میده، اخلاق و شخصیت ما رو تنظیم میکنه، شکل میده. کسی که موحده، خدا و قیامت رو قبول داره، یه مدل عمل میکنه، شخصیتش اون مدلی شکل میگیره، نمیتونه چشمشو به خیانت عادت بده، نمیتونه دستش رو به خیانت عادت بده، خودشو در محضر خدا میبینه، شخصیتش هم اونجوری شکل میگیره. و کسی که این اعتقاد رو نداره جور دیگه عمل میکنه، شخصیتش و خلقیاتش جور دیگه تنظیم میشه، فاصله میگیرند. ممکنه خیلی به هم از نظر فیزیکی، از جهت خانوادگی، از جهت اجتماعی خیلی نزدیکن، اصلا دو برادرن، اصلا دو قلوان، به خاطر اینکه افکارشون با هم فرق میکنه، رویه هاشون متفاوت میشه، شخصیت کاملا متمایز از هم دیگه میشه. همه اینا برمیگرده به باورها، به عقاید. عقایده که به ما میگه چرا ربا نه؟ مرو زیر سوال میبرن، میگن شما اقتصادتون بدون ربا اگر باشه، حالا اگر باشه، تو اسلام قرار اسلام اقتصادش بدون ربا باشه دیگه، نه؟ میگن مگه میشه اقتصاد بدون ربا؟ جهان بر اساس ربا داره اداره میشه، مسائل مالیشه، چطور ممکنه؟ کسی که ایمان داره به خدا جواب باید داشته باشه. اگر ایمان و عقایدش ضعیف باشه نمیتونه جواب بده، چون از نظر اقتصادی چیز بدی نی، ولی زندگی یه عده دیگه چی میشه؟ تباه میشه، ولی از جهت مالی خوبه. اسلام میفرماید، میگه چون خدا رو قبول دارم، خدا فرموده است هر کی ربا بگیره گویا به جنگ من آمده است. زندگی ها رو تباه میکنه، پول درست میکنه برای یه عده، ولی عده دیگه رو تباه میکنه. چجوری توجیه میکنیم جواب میدیم؟ بر اساس عقایدمون، عقایده که توضیح دهنده احکام ماست، رفتارهای ماست. چرا خودمون گشنه و تشنه نگه دارم تو ماه مبارک رمضان. شما حال دارید، حوصله دارید، بچه هاتونو به سن بلوغ میرسید تشویقشون میکنید. اگر نداشته باشیم ایمان و عقاید قوی نمیتونیم براشون توضیح بدیم، خودمونم نمیتونیم توجیه کنیم. عقایده که توجیه کننده، توضیح دهنده احکام شرعی ما، اعمالی که ما تو شبانه روز داریم انجام میدیم. و بزرگترین عقاید توحید و خداشناسی است. همه عقاید دیگه دور محور خداشناسی میچرخند. معاد برگشتش به خداشناسی و خداست. چون معاد یعنی چی؟ یعنی جهانی بعد از این جهان دنیا که همین دنیا و همون دنیای آخرت مخلوق بگید خداست. معاد، خود معاد پدیده خداست، به فرمان خداست. یکی دیگه از عقایدمون نبوته. نبوت یعنی پیامبرانی از سوی خود. این هم مخلوق و پدیده خداست. خداست که یه عده رو فرستاده برای بشریت هدایتشون کنه. قرآن که معجزه است، قرآن هم پدیده خداست، کلام الله. پس تمام عقاید حول محور خداشناسی و توحید میچرخه. توحیدمونو باید درست کنیم. توحید شرط لازم. از امام حسین علیه السلام که در ایام سوگواری و شهادت اون بزرگواری روایت هست، از پیامبر عظیم و شأنمون محمد مصطفی اللهم صلی امام حسین علیه السلام می فرماید جدن رسول الله، شخصی مردی آمد به خدمت ایشون و سوال کرد که بالاترین نقطه علم کجاست. یعنی من اگه بخوام دانش، فیزیک، جامعه شناسی، فقه، پیامبر فرمودن بالاترین نقطه دانش معرفت الله، حق معرفت، شناخت خدا به درستی، حق معرفتش رو به جا بیاری. خب طرف سوال دوم براش درست میشه، میپرسه از رسول خدا و ما حق معرفتهی، چجوری حق معرفت خدا، شناخت درست خدا چجوریه؟ خدا رو میخواد حالا رسول الله معرفی کنه. پروردگار عالم، همونی که قابل تصور نیست، خدا قابل تصور نیست. شهید مطهری می فرماید خدا که شکل نداره، بعد نداره، رنگ نداره، خدا رو نمیشه تصور کرد، خدا رو فقط ما تعقل میکنیم، یعنی اثبات میکنیم که هست و همه موجودات از اوست، همه مخلوقات وابسته به او هستند. تعقل میکنیم. همینطور که عقل خودمون رو، روح خودمون رو نمیتونیم تصور کنیم، روح رو نمیتونیم تصور کنیم، ما جسم خودمون رو تصور میکنیم. بدن مثالی خودمون که تو عالم رؤیا میبینیمش، اونم میتونیم تصور کنیم، درسته. ولی روح خودمون که این بدن و اون بدن مثالی به حرکت در میاد، الان دست من اومد بالا، زبان من داره حرکت میده، اینو چی داره حرکت میده؟ روح، یعنی خود ما. خود ما که جسم و زبان و گوش نیستیم، این گوش و دست و زبان و چشم ابزار ماست، نه خود ما. خود ما و روح ما قابل تصور نیست، نمیشه تصورش کرد. نه فقط خدا، موجودات دیگه ای هستن. تو فیزیک میگن انرژی هم قابل تصور نیست، فقط ما نمادها و نشانه های انرژی رو میتونیم ببینیم که یه جا حرکت ایجاد کرد، یه جا آتش شعله ور کرد. اینها نمادها و نمودهای انرژی، خود انرژی رو نمیشه تصور کرد ولی میشه اثبات کرد، تعقل میکنیم. این خدا که قابل تصور نیست، معقول و قابل تعقل و قابل اثباته، پیامبر میخواد برای ما توضیح بده که حق معرفت این خدا چیه. میفرماید به اون اعرابی، حق معرفت اینه که خدا رو بدون مثال، بدون شبیه بشناسی. دیدید گاهی وقتا ما میخوایم چیزی رو به کسی، مخصوصا کسی که تجربهش کمه، بچه، حالی کنیم، مجبوریم براش مثال بزنیم، مجبوریم یه شبیهی درست بکنیم. شبیه اینه، تا به حال این دستگاه رو ندیده، میخوایم بهش بگیم، تو دستمون نیست نشون بدیم، مجبوریم از دانسته های مشابهی که تو ذهنش استفاده بکنیم، بهش حالی بکنیم. این چیزی که الان تو دست نداریم نشونش بدیم چیه؟ به این میگن تعریف کن، توضیح بده، از راه مثال زدن، از راه شبیه آوردن. پیغمبر اکرم میفرماید اگه میخوای خدا رو بشناسی از راه مثال نرو، از راه شبیه نرو، چون خدا شبیه نداره. آیش برادرها، خواهرها، این آیه، آیه کلیدیه توی معرفت الله، اسلام و قرآن. اهل بیت و امیرالمومنین زیاد رو این آیه تکیه میکردن، قبلا از من شنیدی رو این منبر. آیه 13 سوره شورا یه بخش کوچیکش اینه، لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، اصلا خدا با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اگر بخواید چنین حقیقتی رو، چنین واقعیت و موجودیتی رو با کمک یه چیز مشابه بهش اشتباه رفتی، تعقلت و معرفتت از خدا غلط میشه. خدا شبیه هیچ چی نیست. و تعرفه او، ادامه میدن پیغمبر اکرم برای اون مرد، حق معرفت خدا اینه، او الهن واحدا، اله یعنی معبود. وقتی که میگیم لا اله الا الله، الهش یعنی چی؟ یعنی معبود. هیچ معبودی که مورد پرستش قرار بگیره جز الله وجود نداره. الله معبود، اله واحد، هیچ کس جز او رو نباید پرستید. احدی، میدونید رکوع و سجود مخصوص خداست. توی یکی از زیارت‌های مربوط به ابا عبدالله الحسین، شاید روز قدیر خاطرم رفت یا روز عید قربان، زیارت ابا عبدالله الحسین، در اون روز تو مفاتیح نوشته، در اونجا میخونیم که ای خدایی که سجود و رکوع مخصوص توست، نمیتونیم جلوی دیگران رکوع و سجود کنیم، مخصوص خداست. عبادت و پرستش هم مخصوص خداست. خالقاً قادرا، پیغمبر توضیح میدن خدا خالقه، آفریننده تمام این جهان با این عظمت. قبلاً گفته بودم که فیزیکدان‌ها حدود 15 سال پیش من آمارشو دارم، قطر این جهان فیزیکی رو که برآورد کردن، قطر جهان رو گفتن چقدره بر اساس سال نوری. نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر میره، یعنی ما چشممونو بذاریم روی هم نور بتابونیم، یه نوری که بره، چشممونو بذاریم رو هم یک ثانیشه 300 هزار کیلومتر رفته جلو. از اینجا تا مشهد اگر 1000 کیلومتر باشه، 300 برابر اینو در نظر بگیر، در یک ثانیه نور رفته. تو دقیقه چقدر میره؟ توی ساعت، در یک روز چقدر میره؟ حالا در یک سال چقدر میره؟ منجمین برای اینکه فاصله بین ستاره خیلی زیاده، خیلی زیاده، ناچار شدن از واحدی به نام سال نوری کمک بگیرن. حالا اومدن کل جهان فیزیک رو برآورد کردن. اگر خاطرم باشه آمارشون، منظومه شمسی ما رو در نظر بگیرید، منظومه یه دونه خورشید، این خورشید 1,250,000 برابر زمین ماست. 1,250,000 برابر زمین ماست. مرکز این منظومه است. این منظومه شمسی بخشیش از یک کهکشان بزرگی به نام کهکشان راه شیری. اون چه عظمتیه، انشالله درست یادم باشه. تعداد کهکشانهای این عالم، کهکشانها، عدد 9 جلوش 27 تا صفره. 9 میلیارد 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 کهکشان داریم، انشالله درست یادم باشه. کل جهان فیزیک ماست. ما چه نقطه ای هستیم توی این توی کیهان؟ کل مجموعه رو میگن کیهان. حالا قطر این کیهان رو برآورد کردن ستاره شناسا، گفتن 20 میلیون سال نوریه. خدا خالق کل شیء هست. این تازه جهان فیزیکه، جهان طبیعیش، جهان ماورای فیزیک، یعنی ماورای جهان فرشته ها، جهان غیب، جهانی که دیده نمیشه، جرم نداره. خدا میدونه چه عظمتی. قرآن میفرماید خالق و کل شیء فعبدوه. این روایتی که ابا عبدالله الحسین از جدشون رسول الله نقل کردن رو به همینجا میگذارم و میرم سراغ بحث فرهنگ حسینی. از فرهنگ گفتیم که فرهنگی که ما و جامعه ما و رفتارهای ما رو تنظیم میکنه. سیاه پوشی که بنده و شماها داریم کسی بهمون نگفته، دستور و ابلاغی هم نشد، ولی وقتی محرم میاد همه این کارو میکنن. همه ی عاشقای ابا عبدالله الحسین سیاه میپوشن، تیره میپوشن، پرچم سیاه رو سر در خونه ها میزن. این فرهنگه. امام انقدر از اهمیت فرهنگ یاد میکردن که من دوست دارم اینو هر شب تکرار کنم، که فرمود اگر فرهنگ یک مملکت اصلاح شود، همه چیز آن مملکت اصلاح خواهد شد. رهبر انقلاب چقدر در رابطه فرهنگ تذکر میده؟ از تهاجم فرهنگی چقدر میگن؟ قبلها وقتی یک کشوری میخواست با کشور دیگه مقابله بکنه، تهاجم فیزیکی و جنگی انجام میداد. الان متوجه شدن زحمت داره، هزینه بره، میان از طریق تهاجم و جنگ فرهنگی وارد میشن. سعی میکنن افراد اون جامعه مورد هدف که میخوان بهشون حمله کنن، فکرشون، ایده هاشون، آرزوها و ارزشاشون رو عوض کنن، اونا رو زیر سوال میبرن، زیر سوال میبرن، شک کنن درباره افکار خودش، درباره آیا واقعا خدایی هست. چقدر تو شبکه‌های اجتماعی، چقدر توی این ماهواره در مورد اصل خدا تردید ایجاد میکنند، کتاب مینویسند، کتاب مینویسند چگونه بدون خدا زندگی کنیم، چگونه بدون خدا اخلاق داشته باشیم. چگونه بدون خدا از زندگی لذت ببریم. خب وجدان آدم اجازه نمیده، خدا جوری فطرت ما رو سامون داده، نمیتونیم بدون اندیشه خدا احساس آرامش کنیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این شخص اومده گفته من راهکار میدم چجوری بتونید بدون خدا آروم باشید، بدون خدا و اندیشه خدا از زندگیتون لذت ببرید. کار میکنند. جهاد رو، شهادت رو، ایثار رو زیر سوال میبرند. خان تهاجم فرهنگی کنند دیگه. برای چی همه وقت گذاشتی؟ رفتی جبهه 8 سال جنگیدی. چی شد؟ دیدی بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد؟ دیدی هر کس به فکر خودشه؟ خب بفرضم که اینطور باشه، اونو 8 سال دفاع مقدس و جهاد که زیر سوال نمیره، که اون در جای خودش مقدسه، مراقب بعد از دوران جنگ باش که یک جهاد دیگری هم توی شهره. این گونه افراد رو نسبت به ارزش‌های خودشون مشکوکشون میکنه، به شک و تردید میندازنش. این بهش میگن تهاجم فرهنگی، جنگ روانی. آدمو نسبت به خودش به تردید انداخت. کسی که دچار تردید شد نمیتونه تو بزنگا تصمیم بگیره. تو بزنگا باید بتونی تصمیم بگیری. شک داشته باشی تو میدون جنگ، میدون جنگ. کسایی که بودن تجربیات شده ما شنیدیم. کسی میتونه تو میدون جنگ قشنگ بجنگه بدون ترس که تردید تو تنش وجودش نباشه. تردید داشته باشه نمیتونه تصمیم بگیری. و یکی از کارهایی که توی این رسانه ها و نوع تهاجم رسانی جنگ روانی میشه، افراد رو لااقل به تردید بندازن. به تردید بندازن یه قدم جلو رفتن، چون طرفی که تو تردیده نمیتونه تو میدون مقابله حاضر بشه. در جای خودش انشالله اشاره خواهم کرد. خب این فرهنگ که اینقدر اهمیت داره سخت شکل میگیره، به راحتی شکل نمیگیره، زحمت باید کشه. سالیان سال افرادی باید، نخبگانی، دلسوختگانی، اگر اهل فرهنگ پاک و انسانی باشه، زحمت باید بکشن. اگر هم اهل فرهنگ پستی باشن مثل فرهنگ نازیسم، باید تلاش کنن. هیتلر تلاش کرد تا اون نازیسم رو تو آلمان جا انداخت. هنوز هم هستن ها، میدونید که این جوانهایی که موهاشون هم میتراشن تو آلمان، اینا هنوز نازیسم وجود داره. و نسبت به مهاجرین غیر آلمانی که میرن تو آلمان، شنیدید گاهی وقتا میرن خونه مهاجرین رو میسوزونن، نجات پرستن. این فرهنگ هنوز هست. خب اون فرهنگ پست نازیست تلاش کرد که این فرهنگ رو جا انداخت. دلسوختگان هم تو فرهنگ انسانی الهی تلاش میکنن تا جا بیفته. پیامبر خیلی قصه خورد، تلاش کرد، خون از بدنش ریخت، بعضی جا زخمی، پیشانی زخم خورده و سنگ خورده، دندان شکست، کار رو ادامه میداد. من خیلی از این صحنه خوشم میاد، براتون میگم. میدونم قبلا احتمالا از من شنیدی، ولی خیلی مظلومیت پیامبر رو خوب روشن می تو جا انداختن فرهنگ. که پیامبر وقتی که ابو طالب و خدیجه کبرا از دنیا رفتن، به گمانم دیشب گفتم براتون دیگه، رفتن طائف، اینم گفتم براتون. اما وقتی که ایشون و بچه ها با سنگ به تحریک حکام طائف بیرون کردن، با سر و وضع خونین از شهر طائف بیرون زدن، رفتن کنار یه دیواری، در سایه اون دیوار نشستن. طائف باغدار بودن، هنوز هم هستن. مکی‌ها میرفتن توی طائف، اونجا باغ میزن، چون بهترین و خوش آب و هواترین نقطه حجاز اونجاش، باغاشون میرفتن اونجا. پیامبر پیامبر با سر وضع خونین و پای اون دیوار تو سایه نشست. اون باغ انگور مال دو تا برادر مکی بود که اونجا باغ داشتن. دلشون سوخت. با اینکه پیامبر رو قبول نداشتن، کافر بودن، هم شهریشون بود، هم قبیله ایشون بود. به غلام خودشون عداس گفتن که یه سبد انگور برای این مرد ببر. وقتی که پیامبر اکرم یه حب انگور رو برداشتن که دهان شریف بذارند، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. این جزء آداب ماست دیگه. اصلا پیامبر فرهنگ سازی کردن که وقتی میخواد چیزی بخورید اولش بگید بسم الله الرحمن الرحیم. این فرهنگه. عداس گفت آقا دوروبریای ما توی منطقه موقع خوردن این چیزا رو نمیگن، میگن بسم الله هم، یه چیز دیگه میگن، بت پرستا. پیامبر فرمودن که مگه تو اهل کجایی؟ گفت من اهل نینوا هستم. نینوا بابل بود، همون جایی که انشاءالله تو روزه میشنوید که ابو عبدالله اسم اونجا رو پرسید چی جواب شنید. نینوا. گفت اهل نینوا. پیغمبر اکرم فرمودن ها نینوا شهر برادرم یونس ابن متا. عداس باز حساس تر شد، آقا شما یونس از کجا میشناسی؟ یونس همونی که رفت در شکم نهنگ. پیامبر فرمود خب ما پیامبران خدا هستیم، همدیگر رو میشناسیم. این گفتگو که طولانی شد، اون دو نفر کافر مکی که شاهد صحنه و غلامشون، سریع صداش گفتن صداش کنیم بیاد الانه که این مرد او رو هم به ایمان به خدا بکشه، به ایمان به اسلام بکشه. قرازم پیامبر با سر و وضع خونینم دنبال این بود که ایمان درست کنه. این چنین پیامبر اسلامو پیش برد. میفرمود که چند چیز تا وقتی من زنده هستم اینها رو رها نمی کنه. سلام کردن به کودکان، سلام میکنمش، من سلام میکنم به کوچیکترا. حالا بعضی توقعشون جور دیگه ای، حتما باید کوچیکترا میگن تا کوچیکتر نیاد ما نمیریم. مثل وظیفه کوچیکترا هستا، ولی اینم بده که ما بگیم تا اونا نیان نمیریم، تا سلام نکنن سلام. این چیز خوبی نی. دوم، من پیغمبر با بردگان و بینواها رو زمین میشنم باشون قضا میخورم. سادگی، ساده زیستی، بینوا پر، بینوا نوازی. سوم، مرکبم مرکب ساده است، حاضرم سوار، روایت اینه سوار اولاغ شد. پیامبر سوار شتر می شده، شترشون هم اسم داشت، غزبا. سوار اسب هم می شدن، اما مخصوصا گاهی وقتا سوار اولاغ هم می شد. که تکبر نگیره رهبر جامعه اسلامی، دیگران هم که ندارن دلشون نشکنه که ما نداریم. روح امام شاد که جماران رو چجوری مدیریت میکردن. ساده زیستی، تا آخر نداشتن دیوارهای جماران رو کسی رنگ کنه. پول داشت، امام پولدار بود، پدرشون خیلی پولدار، مقام معظم رهبری اونقدر که من اطلاع دارم. خیلی مراقبند، خیلی مراقبند. حالا اب نداره به اینجا رسیدیم بگم، یکی از محافظایشون بچه محل دوستان ما بود. متاسفانه تو این جریانات ایشون یکمی رویه های سیاسیش برگشته دیگه، زیاد مهر و محبتی به بعضی ها نداره. ایشون به من میگفت، ایشون یه موقعی محافظ رهبر بزرگوار بود، اون موقعی که ایشون رئیس جمهور بود، گفتم بهش من شنیدم که آقا با کوپن زندگی میکنه. بزرگترا میدونن منظور من از کوپن یعنی چی. وقتی میخواستن گوشت بخرن، برنج بخرن، پنیر بخرن، یادتونه کوپن، یعنی منظور خیلی زندگی ساده. ایشون به من گفت بله، ما که تو زندگی ایشون هستیم و خریدار اینا رو انجام میدیم براشون، خیلی ساده هستن. فرزندانشون رو من حالا اطلاع دارم، فرزندانشون اجازه نمیدن وارد فعالیت‌های اقتصادی بشن. برای اینکه کسی که جایگاهش جایگاه رهبره خیلی باید مراقب باشه. تو این مکتب جای پیامبر نشسته، جای امیرالمؤمنین، باید خیلی مراقب باشه. تو ساده زیستی بچه‌ها و خانواده رو باید مراقبشون باشه. پیامبر می‌فرماید من با بینوایان رو زمین میشم، با برده ها سوار و اولاغ هم میشم، لباس ساده میپوشم تا برای بعد از من سنت شه. پیامبر یعنی فرهنگ درست میکرد، علنی میگفت، دست خودشو رو میکرد، گفت من دارم فرهنگ براتون درست میکنم. چه اتفاقی افتاد توی این فرهنگ که اهل جهاد بودن، اهل شهادت بودن؟ شهید مطهری از فرهنگ شهادت طلبی میگه تو داستان راستانه، که تو یکی از جنگها 7 زخمی از مسلمانای صدر اسلام در رکاب پیامبر اکرم افتاده بودن رو زمین زخمی. امدادگر اومد به نفر اول آب بده. اون گفت اون برادرم که اونورتر زخمی افتاده، برو به اون از من واجب تره. رفت سراغ او، فرستادش نفر سوم، گفت اون زخمی اون رفت. تا نفر هفتم رفت، دید نفر هفتم شهید شده، دنیا رفت. برگشت سراغ نفر ششم، دید همه اینا هم شهید شدند و رفتند. ایثار، ایثار یعنی همین دیگه، یعنی من برادر دینی خودم رو به خودم ترجیح بدم. قرآن در این باره می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران رو، برادرای دینی خواهران دینی، به خودشون ترجیح میدند با اینکه خودشون گرفتارن. خصاصه یعنی گرفتاری، با صاد خصاصه. تو سوره 8 به نظر اینجور بود، پیامبر اینا رو اینطور تربیت کرده بود. همینایی که با هم می جنگیدن، بخیل بودن، غارتگر بودن، تجاوزگر بودن، پیامبر یه همچین جامعه‌ای درست کرد. من اسمشو میذارم جامعه نبوی. جامعه نبوی از جامعه جاهلی، قرآن بهشون گفت جاهلیا. قرآن 2 کلمه جاهلیت رو به کار برد. این فرهنگ قبل از پیامبر جاهلی بود، همونه که گفتم سری با هم جنگ میکردند، خون ریزی، شراب خوری، کسافت کاری. پیامبر چه کرد با اینا؟ اینا اینجوری شدن خدا میدونه. خیلی مهمه رهبر، رهبر که خودش اهلش باشه، اهل فداکاری، اهل خوش اخلاقی، اهل نترسی باشه، جامعه رو درست میکنه. یاد شهید مطهری بخیر، یادمه توی که سخنرانیاشون گفتن نادرشاه افشار خیلی مرد دلیری بود، به تعبیر استاد مطهری بزرگ بود ولی بزرگوار نبود، و علی بزرگ بود و بزرگوار، سلام الله علیه. نادر کسی بود که خیلی نترس و دلیر بود، جلوتر از سپاه حرکت میکرد، جلوتر از سپاه حرکت میکرد و سپاه اینو بعد از یکی 2 روز بهش میده، اینقدر نترس بود. میگن تو جنگ افغانها ظاهرن سپاهش شکست خورده بود، خودش نبود، و تو جنگ بعدی که خودش حضور داشت دید یه افسر جوونی خیلی خوب میدرخشه، خوب میره جلو و کارو میبره و میبره جلو. ازش سوال کرد که تو جنگ افغانها تو بودی؟ گفت بله من بودم. گفت پس چرا تو اون جنگ با وجود تو ما شکست خوردیم؟ گفت جناب نادر، به خاطر اینکه شما تو اون جنگ نبودی، یعنی من هم در سایه دلیری تو دلیر میشم. اگر رهبر اصلی خودش اهل فداکاری، شجاعت باشه، ملت پا به پا باهاش میان. عدالت داشته باشه، تو جامعه عدالت میره جلو. به شرطی که مانعی سر راهش نباشه، همراهش باشن، گوش کنن حرفش رو. امیرالمومنین به جایی رسید که فرمود لا رأی لمن لا یطاع، یعنی کسی که مورد اطاعت حرفش گوش نکنید نظری دیگه نمیتونه بده، من چیکار کنم وقتی حرفمو نمیخونید؟ برادرها خواهرها، سوالم اینه که و معما اینه که پیامبر یه همچین جامعه‌ای رو درست کرد، فداکاری کردن، ایثار کردن، آماده شهادت بودن، چه شد بعد از 50 سال؟ 50 سال گذشت، سال 60 هجری، سید الشهدا در کربلاست، جلوش تقریبا 30,000 نفر از کوفیانن، او رو میشناسند، میدونن نوه پیغمبره. چه شده که اون مسلمان‌ها نماز میخونن، اذان میگن، جماعت دارند، روزه میگیرن، حج میرن، خمس میدن، زکات میدن، چرا در مقابل ابو عبدالله وایسادن؟ چرا میخوان بکشنش؟ ابو عبدالله خواهش میکنه ازشون، خواهش، روز عاشورا سکوت کنید، من باهاتون کار دارم. حاضر نیستن سکوت کنن، هله هله و ولوله میکنن که ابو عبدالله صداش نرسه. چقدر خباثت، چه اتفاقی افتاد؟ میفرماید مگر روی این زمین نوه پیغمبری غیر از من سراغ دارید؟ من تنها نوه پیغمبرم که موندم. میفرماید مگر نشنیدید از پیامبر که فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ مگر نشنید پیامبر فرمود من و برادرم امام حسن که شهید شده رفته تو بهشت، سرور جوانان بهشت هستیم؟ مگر نشنیدید؟ اگر شما به گوش خودتون نشنید، تو کوفه زید ارقم هست، زید ارقم پیرمردی بود که شنیده بود، انس مالک هست، برید ازش بپرسید چی شده که ابو عبدالله ناچار شده خودشو اینجوری نشون بده که بابا من اونم، ولی باز هم حرفشو نمیخونه، حاضر نیستن گوش کنه. چه اتفاقی برای این جامعه و این فرهنگ افتاد؟ فرهنگ ممکنه آسیب ببینه، منحرف بشه، ارزش‌هاش وارونه بشه. و این بحثی که ما انشاءالله بخشی از عرائضمونو تو این شب ها میخواییم دربارش بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک. ابا عبدالله 8 ذی‌الحجه را افتادن به سمت کوفه که راه کوفه رو بستند و ایشونو منحرف کردن به مسیر غرب کوفه. دنبال جایی میگشتن که همونجا خیمه رو برپا کنن، اتراق کنن تا به کربلا انشاءالله برسن. میرن جلو. تو روایات هستش که امیرالمومنین در مسیر جنگ صفین که می رفتن برای شام اون روز به فرات رسیدن، از کسی پرسیدن نام این منطقه چیه؟ بهشون گفتن که اینجا رو نینوا هم میگن. حضرت امیر به ابن عباس گفت ابن عباس اینجا رو میشناسی؟ گفت نه آقا من نمیشناسم. امیرالمومنین به ابن عباس که همراهشون بود فرمودن اگر تو هم مثل من میدونستی این چه زمینیه، بدون اینکه اشک در بیاد از این زمین عبور نمی کردی. فرمود ای آل ابی سفیان از ما چه می خواهید؟ از حسین من چه می خواهید؟ آقا هر جسمی قابلیت نداره که به یک شیء لایق و ارزشمند در بیاد، هر سنگی حجر الاسود نمیشه، هر اسبی ذوالجناح نمیشه، هر شمشیری هم ذوالفقار نمیشه، هر خاکی هم کربلا نمیشه.
این یه قطعه انتخاب شده بوده. وقتی ابی عبدالله و کاروانش رسیدن سوال کردن این منطقه رو چی میگن، یکی گفت آقا اینجا رو کرب و بلا هم میگن. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. فرمود انزلوا ها هنا محل رحالنا، فرود بیاید همینجا ما باید خیمه هامونو برپا کنیم. و ها هنا مسک و دماءنا، اینجا خونه ما ریخته میشه. و محل و قبورنا، قبور ما هم همینجا. ها کذا حدثنی جدی رسول الله، رسول الله جدم اینو به من گفته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك نسرشت أن دل بشگسته من کرب و بلای تو بود، دل بشگسته من کرب و بلای تو بود، قرض از خلقت من گریه برای تو بود. راست راست چی داشتیم اگه عشق نداشتیم، با چه زبونی شکرتو به جا بیارم گریه کنه حسین. آه به تو و آب رویت نزد خدا من قسم که همه آبرویم عشق عزای تو بود. ای که در حق تو گفتن قتیل الابرام، عشق ما قطره از بحر عطای تو بود. فرمود کوچکترین قطرات عشق برا مصائب آل الله، مخصوصا ابا عبدالله، آتش گناهان بزرگ خاموش میکنه. تو مجلس عزا نشستی، داری پاک میشی، خبر داری یا نه؟ رفیق فرار نکن از ایرا بوزه ها، اونی که شب اول قبر به دادمون میرسه همین ناله های یا حسین. میگه نفرمون نفس المحموم،
جست و مصباح هدا کیست که مصباح هدا سر خونی نبریده ز قفای تو بود حسین مرهم زخم تو در گریه پیوسته ماست چون نگریم راست راست چون نگریم که این گریه دوای تو بود حسین چی کار میکردم تو را نداشتم حسین ممنونم قبولم کردی آقا جام اولین گریه کنه تو پدر ما آدم اولین نوح سرای تو خدای تو بود اول کسی که توی عالم محرم به محرم کتیبه میزنه خود خداست روایت داره اول محرم که میشه پیراهن خونین حسین و بالای عرش میزنه همه عالم و غم حسین میگیره شب دومه پاشید آقاتون داره میرسه کربلا اگه او دادی ها قربونی آوردن نبی عبدالله اجازه نداد معناش اینه اجازه ندید قربونی کنن آخه من با خودم قربونی آوردم قاسم آوردم علی اکبر آوردم علی اصغر آوردم داد میدام از غروب مدینه می آیند محرمان حریم کرب و بلا دوست دارم رو امواج این شعر آروم آروم گریه کنی چشم سر رو ببند مجسم کن چه قافله ای داره میرسه کربلا اینا همه بچه های فاطمه کاروان بهشتیان زمین کاروان فرشتگان سما یوسفان عشیره حیدر مریمان قبیله زهرا نوجوانان شان چو اسماعیل قربون دونه دونه شون برم الهی جون ما فدای تک تک ای قافله پیر مردان شان خلیل آسا کعبه میبیند طواف ملک چشم تا کار می کند اینجا خادم مردهایشان آدم خاکبوس حریمشان حوا بهبه تا کنون چشم کس ندیده چنین این همه آفتاب را یک جا دل هر کس اسیر یک محبوب همه مجنون صفت ها همه لیلا. پرده را از مقابل زینب باد حتی نمی برد بالا. من که روزه نمی خونم، دارم تعریف اهل این کاروانو میگم. پرده را از مقابل زینب باد حتی نمی برد بالا. بین این کاروان صحرایی، آخه این زینب همون خانومیه که یه شب صدا زد بابا دلم برام جد قریبم پر میزنه بزا برم، فرمود صبر کن هوا تاریک بشه، یکی بره چراغای جالا را کم کنه. خود امیرالمومنین حسنین دارا بره ای دختر را گرفتن، کسی قد و بالا را نبینه. بین این کاروان صحرایی دخترانی عفیف و نوپار، حاج آقا بزرگترا ببخشن، خانوما معذرت، امام زمان، همه با احترام بشنو، همه با احترام با معجر، همه در پرده های حجب و حیا، دور تا دورشان بنی هاشم، تحت فرمان حضرت سقاط. من یه جمله اجازه دارم بگم، پای اولیا مخدر زینب روی زانوی اکبر لیلا. نوا نوای غم محرمه. حسین حسین حسین، یه دستی به دلم بکش آقا جان، نشد یه بار پاک بیام محرم تو ببینم. حسین حسین، همه دور زینب رو گرفتم، صدای عمه را تا می شنیدم، همه برگرد او صف می کشیدم. الا ای عمه جان اکبر فدایا، چرا از سوز دل آید صدایا. آخه ای روزا رو شنیدیم، میشه یه جمله بگم؟ اگر اینجا بماند پیکر من، عمه جان به همراه تو می آید سر من. آی مثل فردایی دیدن مرکب ابی عبدالله رسید به یه سرزمین، قدم از قدم بر نمی داره، نوشتن 7 الی 8 مرکب رو عوض کرد، شنیدید وقتی اون کس را آوردن اسم این زمین چیه؟ قادریه، شاطئ الفرات، قادسیه، بماند نینواد. گفت پیر مد اسم دیگه نداره. صدا زد آقا اینجا را کربلا میگن. مگه میشه حسین همه ی عالم رو میشناسه اینجا رو نشناخته باشه؟ صحبتش رو فرمودن امیر المؤمنین بعد سفنگ این زمین رو دید. ابن عباس میگه سالا ندیده بودم علی اینجوری گریه کنه. تازه خود ابی عبدالله وقتی میخواست از مدینه بره ام سلمه اومد. اونقدر این خانم همسر پیغمبر احترام داره مردم. ابی عبدالله او را مادر خطاب میکرد. صدا زد آقا جان، حسین جان، داری از مدینه میری، برو اما یه قولی به من بده، طرف عراق نری مادر. یه روز رسول خدا جدتون غیبتش طولانی شد، اینا رو ام سلمه داره برا حسین میگه. مادر وقتی جدت اومد نگاه کردم دیدم صورت رسول خدا قبارالوده. آقا جان کجا بودی؟ چرا انقدر به هم ریختی؟ صدا زد ام سلمه دارم از کربلا میام. یه مقدار خاک کربلا نشون ابی عبدالله حضرت سر و پایین انداختن، یعنی مادر میدونم دارم کجا میرم. اما دیگه روزایی که خوندن تحویل ندم، یه جمله بگم. فرمود خیمه ها را بزنید، خیمه ها کنار هم باشه. خیمه زینب کنار خیمه حسین، اهل گریه. همینجور ابی عبدالله دارن تو این صحرا نگاه میکنن. بعضی میگن یه مرتبه دیدن تو تازادای زینب دوان دوان دارن میان. دایی جان به داد مادرمون بره. من هر موقع به این جای روزه میرسم پیر مردا خانوما، یادم میاد اون روزی که تو مدینه حسن این دوان دوان رفتن مسجد. بابا زود بیا مادرمون از دنیا را. یا زهرا، ابی عبدالله مثل باز شکاری فوری رفت تو خیمه زینب، دید حالش وخیمه. خواهر چرا اینجوری شدی؟ داداش اینجا کجاست؟ ما رو آوردی؟ از وقتی که پامو گذاشتم همه غما به دلم نشسته. تازه روزه من شروع شد. صدا زد حسین انگار میبینم جراحات تنت را. به خدا افسوس میخورن اونایی که آرومنها. میاد یه روزی قیامت وقتی میبینی دستت خالیه، این مجلس رو نشونت میدن تو بودی برای ارباب ناله میزدی ها. انگار میبینم جراحات تنت را. داداش خونیل به چنگ گرگ ها، پیراهنت را. داداش گفتم و یا علی مدد، انگار میبینم گلان پرپرت را. آمادگی اینجا زجه خانوما رو میخواد. انگار میبینم گلان پرپرت را پاشیده از هم عضو عضو اکبرت را. انگار میبینم که بعد از قتل یاران هم تیر باران میشوی هم سنگ باران. تو قد نداری گوشتو بگیر. چی شده زینب؟ انگار میبینم شبیه کوچکت را تا همه داد نزنن نمیگم. انگار میبینم شبیه کوچکت را زخم گلوی شیرخاره جوری بود آرومش کرد. میخوام بگم بیبی جان، زینب جان، اینجا همه بنی هاشم دارت بودن، بیهوش شدی خانم، خیلی نمیگذره، 7-8 روز دیگه همین زینب ها اومدن از کربلا ببرن. دید همه اون روز جوونا دارش بودن، حالا بربر رو زمین افتادن. داد زد اجازه نمیدم کسی از شما دست به این زن و بچه بزنه. خود زینب همه رو سوار کرد، حالا نوبت خود زینبه. اینم برای اونایی که دوست دارن آخر مجلس بهتری تو شعار رو بردارن. دیدن زینب رو شکر طرف القمه صدا زد عبا داداش با غیرتم بیا یا نامحرم ها دارن خوارتو میبرن. آیا حسین اول بنا نبود به سودن آشدام آتش به جان شم فتن چین بنا نها شبی در محفلی ذکر علی شنیدم هاتفی مجدان فرمود اگر آتش به زیر پوست داری نسوزیگر علی را دوست داری اگر مهر علی بر دل نداری به سوزیگر هزاران پوست داری آن سفر کرده که صد غافل دل همراه هر کجا هست خدایا به سلامت داره یا صاحب الزمان
از صدا صاحب الزمان همه یک صدا زن اومد
یا صاحب الزمان به غریبی بیبیمون زینب کبرا سلام الله علیها یا الله سما صدا اللهم عجل ولیک الفرج در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما قلب رعوفش از همه ما مجالس ما راضی و خوشنود بگردان دلیل عرض ارادات به کرمت قبول بفرما ذخیره قبر و قیامتمون بگردان جمیع حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما رهبر عزیز من حفظ بفرما سلام ما را به شهدا امام شهدا ابلاغ کن همه مریضا سفارش شدا جانبازا شیمیایا از سال شفایا دل مرحمت بفرما قدما که به ای روزه اومد نشستم ملکت به احترام ابی عبدالله هرچه زودتر به کربلای معلا مشرف بفرما اسم ما نسل و دودمان ما بچه آمون از دوستان خاص امام زمان قرار بده در اونها و ما کم ارادت به امیر المؤمنینم قرار نده حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.